بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در بیان کیفیت ادراک کلیات به واسطه عقل فعال که رب النوع انسان باشه، اینجور فرمودن به طور خلاصه، حالا مشروحش رو که عرض کردیم، منتها در یکی دو تا سطر اگر بخوایم فرمایش ایشون رو تلخیص بکنیم، ایشان فرمودن که هنگامی که نور وجود عقل فعال بر نفس و محسوساتی که متخیل نفس است اشراق کرد و تابید، نفس ذاتیات و عرضیات این محسوسات رو از یکدیگر جدا میکنه و اینها را مجرد از افراد و اعداد ملاحظه میکند و تصور میکنه و به این ترتیب محسوسات تبدیل میشن به معقولات بالفعل و نفس هم میشه عقل، نفس هم میشه عقل و هنگامی که همین نور وجود عقل فعال، اشراق نور وجود عقل فعال شدت پیدا بکند، نفس متحد میشه با عقل فعال، یعنی در نهایت اتحاد نفس با عقل فعال محقق میشه. پس بنابراین کیفیت ادراک کلیات توسط نفس به واسطه عقل فعال اینه که نور وجود عقل فعال بر نفس و بر محسوساتی که متخیل نفس واقع شدن، مورد تخیل و تصور نفس قرار گرفتن میتابه. وقتی که هم نفس روشن شد و هم اون محسوسات در پرتو اشراق نور عقل فعال روشن شدن، با تمیز دادن نفس ذاتیات و عرضیات اون محسوسات رو و تصور کردن نفس اونها رو بدون افراد و اعداد، اینجا کلی پیداش میشه و کلی ادراک میشه. همین محسوسات متخیل نفس تبدیل میشن به معقولات بالفعل و نفسم میشه عقل. بعد که این اشراق نور عقل فعال شدت پیدا کرد، در نهایت نفس اتحاد با عقل فعال پیدا میکنه. این رو ایشون فرمودن و عبارتشم به تفصیل ملاحظه فرمودید. حالا آخرین مطلبی که جلسه قبل نرسیدیم عرض بکنیم و در این فصل بیان میشه اینه که ایشان میفرماین این عقل فعال، این فرشته، این فرشته قوی، این جبرئیل علیه السلام و روح القدس در لسان شر، چون آخه عقل فعال مشائین میگن عقل دهمه از عقول طولیه، اشراقیین میگن رب نوع انسانه، در لسان شریعت روح القدس و جبرئیل علیه السلام برش اطلاق میشه، در اصطلاح فهلویین روانبخش بهش گفته میشه. این فرشته الهی، این فرشته نیرومند، این جبرئیل علیه السلام، این روح القدس، این با سعه وجودی که داره نسبتش به تمام افراد نوع انسان، نسبتش به تمام افراد نوع انسان مساویه. نه که حالا رب و نوع انسان اینجور باشه، یعنی عقل فعال، نه اصلا به طور کلی عقول فعاله، تمام ارباب انواع که هر نوع طبیعی و مادی که افرادی در عالم طبیعت داره، این تحت تربیت و اداره وجودی یه فرشته است. هر گیاهی که از زمین رویه، هر بله اون شعر مرحوم آقای الهی، بینی نشسته بر فراز هر گیاهی، افرشته ای تا پروراند آن گیاه را. نسبت رب النوع، حالا رب النوع انسان، این عقل فعال، عقل فعالی که رب النوع انسان است، جبرئیل علیه السلام، روح القدس، نسبتش به افراد طبیعی نوع انسان. هر رب النوعی نسبتش به افراد طبیعی اون نوع به خاطر سعه وجودی که اون رب النوع داره نسبت مساویه. یعنی چه؟ یعنی احاطه وجودی به هر فرد اون نوع داره نسبتش مساویه، یعنی به لحاظ احاطه وجودی فرقی نمی کند بین این فرد و اون فرد، بین افراد طبیعی و مادی یک نوع. به همه افراد طبیعی و مادی نوع رب و نوع احاطه داره، مثل مفهوم کلی. چطور مفهوم کلی متواتی هست و به طور یکسان و یک نواخ بر تمام افراد خودش حمل میشه و صدق میکنه؟ مثلا مفهوم کلی انسان چطور به نحو تواتو و به طور یکسان و یک نواخ بر زید و عمرو و بکر و سایر افراد انسان حمل میشه و صدق میکنه؟ نسبت رب و نو به افراد طبیعی، یعنی به همین زید و عمرو بکر، به وجود زید و عمرو بکر نسبت واحده هست، نسبت مساوی هست، یعنی به جهت سعی وجودی که رب و نو داره احاطه وجودی به تمام افراد داره. منتها مفهوم کلی صدق و حمل پیدا میکنه بر افراد، اما رب و نو حقیقت افراد رو تشکیل میده، حاوی اونهاست، حامل اونهاست و حافظ اونهاست. مفهوم کلی انسان تنها صدق میکنه، این مفهوم کلی که در ذهنه تنها صدق میکنه و حمل میشه بر افراد نوع انسان، اما رب و نوع انسان که روح القدس باشه او حقیقت وجودی افراد انسان رو تشکیل میده. و این که جلسه قبل عرض کردیم که ایشون فرمودن افلاطونیون به ارباب انواع صور الهیه میگن، چون اینها علوم تفصیلیه حق تبارک و تعالی به اشیا هستن که یکی از مراتب علم حق باشه به اشیا، عرض کردیم که جهتش بعداً معلوم میشه، اینجا معلوم میشه که چرا اینا علم تفصیلی حق تبارک و تعالی را به اشیاء و موجودات مادی و طبیعی تشکیل میدن، چون اینها حقیقت وجودی افراد رو تشکیل میدن و حاوی وجود اونها هستن و حامل وجود اونها هستن و حافظ وجود اونها هستن، چون اینا علت فاعلی وجود افرادن، فاعل وجود افرادن، یعنی رب و نوع انسان علت فاعلی است برای وجود افراد طبیعی و مادی نوع انسان، و علت موجده علت مبقیه هم هست، یعنی همونطور که موجد وجود اینهاست حافظ و مبقی وجود اینها هم هست. و این مفهوم کلی انسان که در ذهن است و صادق و محمول بر افراد نوع انسان در خارج هست، این مفهوم کلی هم عنوان افراد مادی و طبیعی نوع انسانه، این افرادی که نوع انسان در خارج داره افراد مادی و طبیعی، و هم عنوان و حاکی برای رب و نوع است، چون رب و نوع هم یه فرد از همین مفهوم کلی است. همونطور که افراد طبیعی مادی اینا فرد مفهوم کلی هستن، رب و نوع هم خودش یک فرد اون مفهوم کلی هست، لذا این مفهوم کلی بر اون رب و نوع هم حمل میشه، عنوان او هم هست، مفهوم او هم هست، حاکی از او هم هست، مرآت او هم هست، نمایانگر و نمایشگر او هم هست، سایه او هم هست، عکس او هم هست. یعنی انسان وقتی مفهوم کلی رو ادراک میکنه داره او رو میبینه، که صدر المتعلهین ادراک کلی رو سابقا هم گذشت به رؤیت ارباب انواع عن بعدن میدونن و همچنین به اتحاد نفس با عقل فعال که همونطور که ابتدای بحث عرض کردم امروز اون اتحاد در نهایت حاصل میشه. اتحاد نفس با عقل فعال هنگامی که اشراق نور عقل فعال بر نفس شدت بگیرد اتحاد بین نفس و عقل فعال حاصل میشه. بعد ایشون میفرمایند که خلاصه سخن این است که هنگامی که نفس عقل میشه محسوسات بالفعل میشن معقولات بالفعل، همونطور که در بیان کیفیت ادراک کلیات توسط نفس به واسطه عقل فعال جلسه قبل ایشون فرمودن و این جلسه هم یادآوری کردیم، تذکر دادیم. الان هنگامی که نفس عقل شد محسوسات بالفعل نفس، یعنی اون محسوساتی که مورد تخیل و تصور نفس قرار گرفتن، اینا میشن معقولات بالفعل. با همون تمییز نفس ذاتیات و عرضیاتشون را از یکدیگر در پرتو اشراق نور عقل بر نفس و بر اون محسوسات، محسوسات بالفعل میشن معقولات بالفعل. و چون بنابر اتحاد عاقل و معقول، عاقل و معقول یکیه، این محسوسات وقتی شدن معقولات بالفعل، عاقلات بالفعل هم خواهند بود به خاطر اتحاد عاقل و معقول. یعنی چه عاقل بالفعل خواهند بود؟ یعنی عین وجود نفس خواهند بود، وجود نفسی که عاقله، عین وجود نفس خواهند بود. چون در اتحاد عاقل و معقول مفهوم عاقل و معقول با هم اتحاد پیدا نمی کنه، وجود عاقل و معقول است که با یکدیگر اتحاد پیدا میکنه. لذا همین محسوسات بالفعل که شدن معقولات بالفعل، عاقلات بالفعل میشن، یعنی وجودشون با وجود نفس یکی میشه. و به این ترتیب بحث فصل پنجم تمام میشه. در فصل ششم که آخرین فصل از فصولی است که مربوط میشه به بحث معاد روحانی، چون پنج فصلی که به دنبال خواهد آمد اونا کلیاتی راجع به معاد جسمانی است، تا حالا در باب 11 صدر متعلین به اثبات معاد جسمانی بنابر مبنا و ممشای خودشون بپردازن، اقوالی که پیرامون معاد جسمانی، کلیاتی راجع به معاد جسمانی در این پنج فصل آتیه ایشون مطرح خواهند فرمود. این آخرین فصل از مباحث مربوط به معاد روحانی، صدر المتعلهین میخوان پاره ای و قسمتی از اوصاف همین عقل فعال را که در لسان عرفا به زبان رمز بهش انقا میگن، یعنی سیمرغ، این انقایی که عرفا میگن، این سیمرغی که عرفا میگن، این اشاره به همین عقل فعاله. ایشون میخوان در این فصل ششم به شرح و بیان پاره ای از احوال و اوصاف همین عقل فعال بپردازن. ایشون میفرماین که انقا که عرفا میگن که اشاره به همین عقل فعاله، تردیدی عرفا در وجودش ندارد. همونطور که تردیدی در وجود طایر بیضا ندارم، پرنده سفید، که طایر بیضا هم اشاره به نفس ناطق است. یعنی عرفا نه تردیدی در وجود نفس ناطقه دارن و نه تردیدی در وجود عقل فعال، فرشته و ملک. بعد ایشون می‌فرمایند که مکان عنقا که عقل فعال باشه جبل قاف، کوه قاف. اینم باز یه رمزی است که عرفا دارن. این کوه قاف یا اشاره است به قاف قدرت و یا اشاره است به قاف قلب، که قلب همون نفس ناطقه باشه. این مکانش کوه قافه، یعنی قاف قدرت، یعنی یه فرشته نیرومند و قوی است روح القدس. این در صورتی است که قیام صدوری عقل فعال به حق تبارک و تعالی در نظر گرفته بشه. اگر به جنبه قیام صدوری که عقل فعال به حق به علت خودش داره نظر بکنیم، خب مکان عقل فعال میشه کوه قاف قدرت. و یه موجودی که قیام صدوری به حق داره، این یه موجود نیرومندی میشه، یه موجود قوی میشه، یه موجود قدرتمند. و اگر به جنبه تجلی که عقل فعال بر نفس ناطقه داره که مادون خودش هست، در جنبه قبلی قیام صدوری به مافوق بود، در این جنبه دوم تجلی بر مادونه که نفس ناطقه باشه، اگر به این جنبه و به این بعد وجودی عقل فعال نگاه بشه و نظر بشه، مکان عقل فعال کوه قاف قلبه. بعد ایشون می‌فرمایند که سفیر عقل فعال، سفیر با صاد، سفیر عقل فعال یعنی بانگ و آواز عقل فعال، این در عالم طبیعت در بین انسان‌های گرفتار در عالم طبیعت بلنده. به قول حافظ، چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب، سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داده است، که ای بلند نظر شاه باز سدره نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو را ز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. این با در روایت هم هست که به شعر مضمون روایت در آورده شده، لهو ملکون ینادی کل یوم لدول الموت و ابنول الخرابی. این سفیر و بانگ و فریاد عقل فعال، این فرشته قوی و نیرومند در میان انسانهایی که در عالم طبیعت زندگی میکنن، فریادش بلنده. برای بیدار کردن کسانی که در آرامگاه عالم طبیعت آرمیدن، یعنی خوابن، انسانهایی که در عالم طبیعت خوابن، او بانگ و فریادش برای بیداری اینها بلنده. برای تنبه غافلین از آیات الهی، از ذکر خداوند، این فریادش بلنده. برای کسانی که در پرتگاه جهالت عالم طبیعت سقوط کردن، فریادش بلنده. برای کسانی که در بیابان تاریک عالم طبیعت دچار تحیر و تردد و سرگشتگی هستند، فریادش بلنده. برای کسانی که در جهنم تاریک عالم طبیعت گرفتار هستند، فریادش بلنده. برای کسانی که در قریه عالم طبیعت، در روستای عالم طبیعت که اهلش ظالمند، که در آیه شریفه هست ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، فریادش بلنده که خودشون به خودشون ظلم میکنن. و ما ظلمهم الله ولکن كانوا انفسهم يظلمون، این فریادش بلنده. اما کمن، کسانی که ندای او را بشنوند و صدای او را بشناسند، ندای او را بشنوند، صدا در مقابل نداست، یعنی بازتاب ندا. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آرد نداها را صدا. تو کوه که کسی فریاد بزنه، ندا بکند، این نداش برخورد میکنه به کوه، دوباره بر میگرده، اون بازتابش میشه صدا. صدای ندای عقل فعال علوم و معارفه، یعنی بازتاب این ندا کسب معرفت است. کمن کسانی که ندای او را بشنوند و صدای او را بشناسند، یعنی تحصیل معرفت بکنند، کسب معرفت بکنند. چرا که قرآن کریم می‌فرماید انهم عن السمع لمعزولون، قرآن کریم می‌فرماید بل هم عن ذکر ربهم معرضون، قرآن کریم می‌فرماید صم بکم عمی فهم لا یعقلون. این عقل فعال با همه هست ولی هیچکی با او نیست، چون آخه او احاطه داره به افراد، نه اینها به او. با همه هست ولی هیچ کس با او نیست. یه شعر فارسی هم در اینجا صدرالمتعالین نقل می‌فرمایند با ما ای و با ما نه ای، جایی از آن تنها نه ای، هم با ما هست هم نیست، هیچ جا از او خالی نیست، با همه هست. بعد ایشون می‌فرمایند که این عقل فعال این درمان هر درد و بیماری است. یعنی هر بیماری که درمان میشه، درمان هر بیماری، چه بیماری های فکری و روحی و روانی و چه بیماری های جسمی، هر بیماری که درمان میشه به برکت عقل فعاله. چرا؟ چون اگر طبیب معالجه میکنه به الهام و تعلیم اوست، اگر در دارو خاصیتی هست به خاطر او و به واسطه اوست. چرا؟ چون او مفید صور نوعیه اجسامه، بنابراین خواص اجسام و داروها هم مربوط به اوست. فقط یک درد است که درمان نمیشه و اون جهل مرکب. جهل مرکب توأم با عناد، لجاجت، بعد ایشون می‌فرمایند عقل فعال رفت آمده به عالم طبیعت داره بدون این که حرکتی انجام بده، صعود و نزول داره به عالم طبیعت، رفت و آمد داره بدون حرکت و انتقال. به خاطر اینکه تأثیری که عقل فعال در موجودات مادی و طبیعی داره به نحو تجلی و ظهور است، نه به نحو تجافی که از مرتبه خودش فاصله بگیره و تباعد پیدا بکنه و دور بشه. انسان‌ها قرب و بعد پیدا می‌کنن به عقل فعال بدون پیمودن مسافتی. هر آن کس ز دانش برد توشه ای، جهانی است بنشسته در گوشه ای. مسافتی رو که طی نمی‌کند، نمی‌پیماید. هر زیبایی که در عالم هست مظهر زیبایی اوست. اگر پر طاووس قشنگه، این جلوه ای از زیبایی اوست، نمودی از زیبایی رب النوعشه که عقل فعال باشه. کسی که این هر زیبایی، هر خوبی، حالا چه در دیدنی ها باشه، چه در رائحه ها باشه، هر رائحه خوبی، چه در طعم ها باشه، هر طعم ویژه‌ای و خوبی، اینا همه جلوه های زیبایی اوست. اینا همه مظاهر حیات معنوی اوست. هر کس زبان عقل فعال رو بفهمه، یعنی به علوم و معارف او آشنا بشه، این میتونه زبان پرندگان را مثل حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام بفهمد، منطق پرندگان را بفهمد و عارف عالم به همه اسرار و حقایق میشه. حالا هنوز ادامه داره، فعلا تا اینجا عبارت رو تطبیق کنیم. بله بله، نه نه نه، همشون همشون، بله همشون نسبت به افرادشون تربیت افراد مادی نو رو به عهده دارن. حالا این الان بیشتر بحث در رب و نو انسان الان اینجا، ولی ایشون قبلا هم تعبیر عقول فعاله داشتن در همین فصل. بله بله، خب نه درسته، بله همینطوره، بله این کلی داریم مطلب رو میگیم. حالا اون جایش که مثلا میگم مثلا رب و نوع طاووس، بله یه یکی از آقایون میگفت فکر میکنم بله در خود بندم دیدم در همون بحث عقول ارضیه ارباب انواع در شعر منظومه مروماجی یه حاشیه‌ای دارن در شعر منظومه که دیک خروس این رب و نوعشون میخونه صبح و اینا شروع میکنن به خوندن، که بر حسب روایات هم میگن اذکر الله ایها الغافلون. خروس صبح هنگام سپیده دم، خروس سحری دانی که چرا همی کند نوحه‌گری، یعنی که نمودن در آینه صبح که از عمر شبی گذشت و تو بیخبری. اون ذکرش اینه اذکر الله ایها الغافلون، که دم سحر شروع میکنن به خوندن. اون رب و نوعشون میخونه، اینا میخونن. یا مثلا پر طاووس زیباییش به خاطر زیبایی رب و نوعش. بله بله بله، اونم بحث تمثله. یعنی اونجا مثلا هواپیما سوار میشه میاد به صورت دهی کلبی در میاد. بله نه نه، تمثل خودش بحثی داره. خب بله تمثله، فتمثل لها بشرن سویا، تمثل نفت جسمه نفت شکله، تمثله او خودش. بله هیچ مسافتی نیست که حالا مثلا از اونجا بلیتی بگیره و نمیدونم هواپیمایی سوار بشه و فاصله ای رو و مسافتی رو طی بکنه و بیاد حرکت بکنه. میتونست که بالاخره لابد اراده خداوند تعلق گرفته دیگه. حالا میتونه به خاطر این که دیگه کسی که به علوم و معارف او آشنا بشه به همه اسرار و رموز آشنا میشه. همه از اینا هم جز اسرار عالمه، منطق پرندگان هم جز اسرار. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. ایشان فرمودن که و ازشتد هازن نور اللذی هو و صورته العقلیتو، این نوری که صورت عقلی انسانه، این اگر شدت پیدا بکند اتحد به روح کلی الانسانی، با روح کلی انسانی المسمى به روح القدس و العقل الفعال و المبدأ الفاعلی که فاعل افراد انسانه، با این متحد میشه. الذی سعت و وجودهی، سعت و هو نه، سعت و وجودهی و بست و هویتهی به حیث و یکون و نسبتهو الى جمیع الاشخاص والاعداد والانداد البشریت نسبتن واحدتن. این رب و نوعی که سعه وجودش و گسترش ذات و وجودش به گونه ایست که نسبتش به همه اشخاص و اعداد و امثال بشری که افراد بشر مثل همان دیگه، این نسبت واحده هست، یعنی احاطه به همه شون داره. کما هو شأن الکلی صادق علیها المحمول علیها به حسب المفهوم و المعنا، مثل شأن کلی که صدق میکند بر اشخاص بشر و حمل میشه بر اونها بر حسب مفهوم و معنا، که یه مفهومیه در ذهن، یعنی مفهوم کلی، مثل مفهوم کلی که حمل میشه بر افراد انسان و متواتی هم هست، یعنی حملش بر همه افراد انسان یکسانه و یک نواخت، به همون جوری که بر زید صدق میکنه بر امرم صدق میکنه. الا ان المفهوم عنوان للافراد و هذا المبدا الفاعلی و حقیقت لها و حامل لها حافظ ایها. الا این که مفهوم کلی عنوان و حاکی از افراده، یه مرآتیه که افراد رو نشون میده. همچنین بعد میگن عنوان خود این رب النوع هم هست، اما این مبدا فاعلی افراد انسان که رب النوع باشه، این حقیقت افراده، حقیقت وجودی افراد، حامل وجود و وجود افراد، حافظ وجود افراد، حاوی اونهاست. و کزت تبایع الکلیت و عنوانات لذوات نوریت و هویات عقلیت و ملائکت قدسیت و ارباب انواع طبیعیت. همچنین مفاهیم کلیه اینا عنوان ارباب انواع هم هستن، عنوان هستن برای موجودات نوری، موجودات عقلی، ملائکه مجرد و ارباب انواع طبیعی و مادی. و بالجمله خلاصه سخنان این استش که مهما سارت نفس و عقلن تسیر، این خلاصه یعنی خلاصه بیان کیفیت ادراک کلیات توسط نفس به واسطه به مدد عقل فعال که از تقریبا اوائل صفحه قبل شروع شد. خلاصش اینه: مهما سارت نفس و عقلن تسیر و محسوساتها معقولات بالفعل. هنگامی که نفس به مرتبه عقل میرسه، محسوساتشم همون محسوسات متخیلش میشن معقولات بالفعل و عاقلاتون ایزن، نه تنها معقول میشن که عاقل هم میشن، یعنی عین وجود نفس میشن ایزن. چرا؟ لما مر من طریقتنا ان کل معقول بالفعل عاقل بالفعل، یعنی بنابر روش ما که اتحاد عاقل و معقول باشه که در جلد سوم بحثش گذشته. الفصل السادسو فی اظهار نبض من احوال هذا الملک روحانی المسمى عند العرفاء بالانقا على سبيل الرمز والاشاره. فصل ششم در بیان پاره ای از اوصاف همین فرشته روحانی است، عقل فعال، که نامیده میشه نزد عرفا به انقا به نحو اشاره و رمز، یعنی سیمرغ. الانقا او محقق الوجود عند العارفی، سیمرغ که اشاره به همون عقل فعاله، این وجودش ثابت نزد عارفین. لا یشکون فی وجودهی، شک ندارن در وجودش. کما لا یشکون فی البیضا، چنان که در طایر بیضا، در وجود طایر بیضا، پرنده سفید که اشاره به نفس ناطقه قدسی است، که ابن سینا در قصیده عینیه خودش داره حبتت الیکه من المحل الارفعی ورقا و ذات و تعززن یا تعججن و تمنعی الی آخر، اون پرنده سفید نفس. و هو طائرون قدسیون، این انقا یه پرنده قدسی و مجرده، یه موجود مجرد. مکانه جبل و قاف، مکانش کوه قافه. سفیره یوغ زراغدین فی مراغد ظلمات، بانگ و فریادش که پیچیده در عالم طبیعت باعث ایغاز و بیداری کسانی است که آرام گرفتن در آرامگاه تاریک عالم طبیعت. و صوته ینبه الغافلین عن تذکر الآیات، صدای این پرنده باعث تنبیه غافلین از ذکر آیات الهی است. نداؤه ینتهی الى سماء الهابتین فی محول جهالات. ندای این پرنده میرسد به گوش کسانی که سقوط کردند در پرتگاه جهالت عالم طبیعت. المترددین کالهیارا فی تیه ظلمات. این نداش میرسد به کسانی که مترددن، شک دارن و مثل کسانی میمانن که دچار تحیر و سرگشتگی شدن در بیابان تاریکی ها، یعنی بیابان تاریک عالم طبیعت. ان نازلین فی عالم الهیولا والهاویت الظلما والقریت الظالم اهلها. این نداش میرسد به گوش کسانی که نازل شدن، نزول کردن، ساکن هستند در عالم ماده و در جهنم تاریک طبیعت و در روستای عالم طبیعت که اهلش ظالمه. ولکن قل من یستمع الیه و یسغی نداءه و یعرف صداه. این صداش پیچیده، ولکن کمن کسانی که گوش بدن به صدای او، کمن کسانی که گوش بدن به نداش و بشناسن صداش رو، بازتاب نداش رو که علوم و معارف باشه. چرا؟ لأن اکثرهم عن السمع لمعزولون. اینا اقتباس از آیات قرآنه، در آیه قرآن است انهم عن السمع لمعزولون، چون بیشتر ساکنان قریه عالم طبیعت اینها خلاصه گوششون بدهکار نیست. و ان آیات ربهم معرضون، باز در آیه دیگری هست بل هم ان ذکر ربهم معرضون. سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. خلاصه بیشتر کرن، گنگن، کورن، خلاصه اهل اندیشه نیستن، اندیشه نمی کنن. هو مع جمیع الخلق، او با همه هست و هم لا معهو، هیچ کی با او نیست چون او احاطه داره به همه. و نعم ما قیل بالفارسیه، که چه زیبا سروده شده به فارسی، با ما ای و با ما نه ای، جایی از آن تنها نه ای، هم با ما هستی هم با ما نیستی، تو احاطه داری به ما اما ما احاطه نداریم به تو، تو خبر داری از ما، ما نداریم، جایی از آن تنها نی، جایی نیست که خالی از تو باشه. و کل من له علت الاستسقا او فیه مرض و سودا. حالا تصحیح نشده یستسقی به زلالهی، ولی خیال میکنم که یستشفی باشه، یستشفی به زلالهی. هر کس که بیماری استسقا داره، که یه بیماری جسمیست، بیماری تشنگی که به واسطه بعضی از امراض مثلا دیابت شخص گرفتار میشه و دوچارش میشه، او فیه مرض و سودا، کسی که بیماری سودا داره، یعنی سودا در خونش غالبه، سودا که یکی از اخلاط اربعه باشه، در خونش غالبه، که این مرض پارکینسون که الان میگن که سلولای مغزی آسیب میبینه و فکر انسان فساد پیدا میکنه، مختل میشه، حالا یه مثلا بیماری فکری، این به خاطر همین ماده سوداست. کسی که مرض سودا داره مثلا پارکینسون، اینها یستشفی به زلالهی، اینها به مظاهر همین عقل فعال درمان میشن. چون اگر طبیب درمان میکنه به الهام و تعلیم اوست، درمان او مظهر درمان اوست، اگر خواص دارویی هست خب کی صورت نوعیه اون جسمی رو که دارو باشه اعطا کرده؟ رب النوع به اذن الله. و کذا من بهی من علت مالی خولیا، کسی که دچار بیماری مالی خولیاست، امروزی ها میگن اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی، این مرض اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی، این عرض میکنم که شخص دچار توهم میشه، این مالی خولیا میگیره، دچار عرض میکنم توهم میشه، کسی که گرفتار این بیماری است ینتفع به سماع صفیری، این درمانش به شنیدن خلاصه بانگ اوست. خلاصه درمان همه بیماری ها در پرتو خلاصه در سایه وجود اوست. بله الامراض المختلفتو والعلل الممرزتو کلها یزولو به خواص اجنحتهی و ریاشهی، امراض مختلف، علتهای ممرزه همشون اینا زائل میشه به خواص بالها و پرهای او، یعنی مظاهر او، که حالا طبیب باشه یا عرض میکنم خواص دارویی باشه. الا مرضون واحدون مهلکون و هو الجهل الراسخ المرکب بالعناد، جهل مرکب عرض میکنم، اونم جهل مرکبی که خلاصه زمان برش گذشته، دیگه شخصی عمری باش زندگی کرده و همراه با عناد لجاجت، این دیگه قابل درمان نیست. و لحظ تیران، چون وقت گذشت، من تا پایین این سفر رو توضیحش رو عرض کردم و صلی الله علیه.